دوست عزیز، سلام. شما در حال شنیدن یکی از آموزش‌های سایت ابراهیمی‌نژاد.com هستید. شما می توانید برای دریافت آموزش‌های بیشتر به سایت ابراهیمی‌نژاد.com مراجعه کنید.
دکتر، می‌خواستم یک ورود کنیم. حالا می‌دونم 46 اگر اشتباه نکنم. چه اتفاقی افتاد؟ این دو ماهی که زودتر اتفاق افتاده چه تأثیری تو زندگی شما داشته؟ و اینها با هم پیش بره.
این جایی که من و شما الان هستیم، یه سری المان‌های قبلا کنار هم دیگه قرار گرفتن که ما رو به اینجا رسوندن. یعنی هر اتفاق کوچیکی که مثلا توی کلاس اول دبستان من و شما افتاده، هر اتفاق کوچیکی که در لحظه تولد من و شما افتاده، اون شده جزء یک سری از مختصات، مقتضیات، یا یه چیزی میخوای غذا درست کنی چی میریزن توش؟ میگن چی میریزن تو غذا؟ نه، مخلفات. مخلفات یه کلمه قشنگتری داره. اینا باعث میشه که ما به یه جایی برسیم که الان هستیم. ببینید، خیلی به من میگن که چرا تو انقدر درس علاقه داشتی؟ چرا انقدر کیف میکردی از درس؟ چرا انقدر درس خوندی؟ چرا انقدر کتاب خوندی؟
جای من فکر میکردم چون بیشتر کتاب میخونم.
هم کتاب خونم، همین الانم هم من دیوانوار کتاب میخونم. و یعنی نه اینکه بگم کتاب بخونم، اصلا حال میکنم، لذت میبرم. یکی از دلایلش اینه، من دو ماه دیر رفتم مدرسه، دو ماه دیر، یعنی توی مهر ماه به دنیا اومدم. چرا گفتم دو ماه؟ 18 مهر به دنیا اومدم، رفتم مدرسه، گفتم که نمیتونیم بپذیریم، برو سال دیگه بیا. من اصلا فکر نمیکردم. رفتم خونه و بابام گفتم، بابا میگن برو سال دیگه بیا. بابا برو سال دیگه برو. من گریه کردم، بچه گریه میکنم، سوال دیگه برو. چقدر عالی شد. چون فرق اون لحظه شاید بابای من از روی علم نمیگفته، بلی از روی حس پدرانه میدون. بچه بابا جون یه سال دیرتر برو بهتره. پدر من سواد نداشته، سواد خوندن نوشتن نداشته. بابا جون یه سال دیرتر برو بهتره، بزرگتر میشی بهتر میفهمی. عجیب بود این جمله. من در طول اون یک سالی که مدرسه نرفتم، حسرت این مدرسه رفتنه باعث شد که من همیشه دخترم و پسرم و که از مدرسه می اومدن تو کوچه می گفتم اونو چی خوندی؟ اونو چی یاد گرفتی؟ من مقدمات درس رو یاد می گرفتم. سال بعد که رفتم، آتش، ولع، عشق، همینو در من موج می زد و من غرق شدم توی دریای قشنگی که هنوز هم یادگیری برام لذت آور.
فکر کنم باعث شد که خیلی تأثیر تو زندگیتون داشته باشه اون دو ماه که زودتر به دنیا آمدی و اون مدرسه نرفتنه. حتی فکر کنم باعث شد تو سربازی با یه دوستانی آشنا بشه.
بله.
اگر اینو روند رو حالا با هم تیک کنیم ممنونتون میشه.
من میخوام به هر کسی که میخونه مطلب ما رو، میشنوه مطلب ما رو، و بهش بگم که بیا از این اتفاقاتی که تو زندگیت میفته یه درس قشنگتر بگیر. ببین چه درسی میتونی بگی، چه پیامی میتونی بگیری. اصلا من امروز اگر یه آموزشگاه توی تهران دارم، علتش اینه که من 18 مهر به دنیا اومدم و یک سال دیر رفتم. میگن چرا؟ میگم علتش اینه که این دیر مدرسه رفتنه باعث شد دیر دیپلم بگیرم، دیر دیپلم گرفتنه باعث شد دیر سربازی برم، دیر سربازی رفتنه باعث شد که بخورم به اون جایی که گفتن هر کسی 18 آبان سال 65 اومده سربازی باید 30 ماه خدمت کنه.
زمان جنگم.
زمان جنگ.
والدم فوت کرد.
بله. من باید 20 مهر، 18 مهر، 20 مهر میرفتم سربازی، چون مادرم به رحمت خدا رفت همون سال. رفتم تقاضا کردم که من یه مدت دیرتر برم، 40 مادرم بگذره بعد برم. من همیشه میگم پدر مادر چقدر آدم رو میخوام، چقدر پیگیر کارهای آدم هم. من یه ماه دیرتر رفتم خدمت، دوستان من یه ماه زودتر رفتم خدمت، دوستان من 24 ماه خدمت کردن، من 30 ماه خدمت کردم. یعنی ببین مادر اونجا فکر کرده بودا که این بچه باید توی مسیر قرار بود. من اگر جناب فرخ 24 ماه خدمت میکردم الان اینجا نبودم. الان توی روستا یه وانت داشتم کار. او 6 ماه اضافه خدمته کولاب کرد تو زندگی من. 6 ماه اضافه خدمته باعث شد من با یه آدم های آشنا بشم که مثلا آدم ها توی وادی دیگه هم. این تو 24 ماه سربازی توی سنگر 2 متر زیر زمین توی نمناکی تو 24 ماه فرانسه یاد گرفته، این قرآن رو حفظ کرده، این حافظ رو حفظ کرده، اینا انگلیسی یاد گرفتن، این اومده درس خونده پزشکی قبول شده.
من میدونم که شما نظرمند شدید که زبان رو استارت کنید، ولی اگه قبل‌تر برگردیم، شما خب از روستا میومدید، به چه سختی میرفتید حالا به مدرسه خودتون رو میرسوندید، خیلی از دوستانتون دیگه یواش یواش نیومدن این راه رو با شما و کم شد تعداد کسایی که میومد. توی دبیرستان میدونم که اون نقطه کوری که حالا بهتون میگفتن درس زبان بود که اصلا میگفتیم من اینو نمیفهمم و حالا یه دفعه زندگیتون با زبان تغییر میکنه، این خیلی برام جالبه.
ببین من واقعا تا دیپلمم گرفتم از زبان هیچی نمیفهمیدم. دیپلم من درج شده، یعنی مستند هستش، 3.25 تک ماده زبان زد و یه موزلی بود برام زبان و هیچ موقع نمیتونستم زبان رو متوجه بشم. معلم ها نمره میدادن و تا نهایی هم که تک ماده زدیم و تمام شد اومدیم بود. بعد از سربازی اولین نقطه ای که من رو خیلی حساس کرده بود و فکرش بودم که برطرف کنم بود که این نقطه ضعف زبان رو برطرف کنم. بعد از سربازی اومدم آموزشگاه ثبت نام کردم و از الف با شروع کردم خوندن. یعنی من روزی که تا یو معلمی که از من تعیین سطح می کرد الف با رو بنویس، من تا یه حرف یو تونستم بنویسم و اون معلم آقای سارمی توی جنوب تهران یه آموزشگاهی بود به من گفت پسر جان من زبان یادت میدم.
یک سال بعد
و من یک سال بعد توی همون آموزشگاه معلم شدم. یعنی رفتم تافل گرفتم، موقع تافل بود، تافل گرفتم، یک سال شبانه روز زبان یادم، طوری که من انقدر عالی زبان صحبت میکردم که بعد تافل گرفتم امتحان دادم بهترین نمره رو بردم و معلم شدم. چون معلم زبان شدم حواس کردم آموزشگاه زبان بزن. حالا ببین چقدر جالب، نقطه ضعف تو
تبدیل به
نقطه قوت میکنی و از این نقطه قوت امروز اینجایی. جناب فرخ من اگر آموزشگاه زبان نداشتم اینقدر پول نداشتم. اگه اینقدر پول نداشتم نمیتونستم سرمایه گذاری کنم توی بورس و ارز دیجیتال و ملک و دامداری و نمیتونستم. من همه اینا رو از زبان دارم، از آموزشگاه زبان دارم. و اگه آموزشگاه زبان نداشتم و زبان نخونده بودم الان نمیتونستم ده ها کشور برم سخنرانی کنم به انگلیسی. همه اینا رو مدیون اون هستم که تو این بود ضعف داشتم و از این ضعف تونستم به قوت برسم.
یه جایی گفتید که من کردم خدای من چرا مثلا مادر خود شد اینها، بعد این میرسید که همیشه یادتون باشه که به خدا اعتماد کنید. من موقع گفتم خدا حتما این شب یه چیز خوب برام بده.
قرار گرفتن ماها در توی این جمع اتفاقی نیست، اتفاقی نیست. یعنی الان من شما رو میبینم، شما رو میبینم، خانم رو میبینم، تو دوربین نگاه کن، شما تو اینجا نگاه کن، الان خدمت شما هستم، اصلا اتفاقی نیست. یعنی نمیدونیم کجا قرار من و شماها یه روزی به درد هم دیگه بخوریم، نه اینکه به نفع هم دیگه باشیم، به درد هم. اصلا شاید اینو میگم، شاید یه جمله کوچیک، من که پایین اومدم درس رو گرفتم، چون داریم ملکی میسازیم روی پارکینگ مشکل داریم، گفتم به کامپیوتر گفتم که باید بریم این دسته پارکینگ ها رو حلش کنیم. چطور اینو تونستن این همه پارکینگ بگیرن که ماشینا پارک نکنن؟ من درسم میگیرم از هر جایی. اتفاقات رو من به فال نیک نمیگیرم، ولی اتفاق افتاده دیگه، افتاده. خب چیکار کنم؟ دوست من به رحمت خدا رفت، دو تا دختر داشت. این دو دختر یکی 33 سالش بود، یکی 30 سالش بود. نه ازدواج نمیکرد. دوست من آدم خیلی بزرگی بود، خیلی آدم بزرگی و خیلی آدم مقتدری بود، خیلی مهربون بود، ولی ابهتش آدم میترسون. خانمش من بیچاره شدم با دو تا دختر فلان. گفتم که خانم ببین حتما خیلی درست، آخه چه خیلی بچه های من یتیم شدن. جعفر باورتون نمیشه، 40 این عزیز تموم شد، خواستگار پشت خواستگار.
خدا رو شکر.
جالبه، من بعدا با دومادش با یک صحبت کردم، گفت من سالها بود میخواست از اون آقا خدا بیامون میترسیدم. آدم خوبی بود ولی اوباهر. بهش شد شما بگید که من گفتم میگم اصلا مردن ما ها نعمت میتونه باشه. چقدر آدم شما میشناسید که اکثر میتونم بگم آدم های موفق این کسایی نیستن که میگن در دوران کودکی پدرت دست دادیم، مادرت دست دادیم، یتیم بودیم.
شما خیلی اتفاق خاصی ولی نیفتاده تو دوران خانوادت، خانواده معمولی بودید که خودتون روش
کردید؟ اصلا من نه از یه خانواده فقیری اومدم، نه از خانواده مؤمنی اومدم، نه از خانواده میلیاردری اومدم، نه از خانواده که توش طلاق باشه، هیچی، معمولی معمولی. ما 28 نفر بودیم کلاس اول دبستان، هممون توی روستا بودیم، هممون توی سطح بودیم، ولی نگاه این آدمه فرق داشت. ببین من کلاس اول دبستان یه بچه ریزه میزه، مدیر دبیر مدرسه موقع راه میرفت من نگاه میکردم بودم من دوست دارم جایی بشم. قشنگ یادم میسن صحنه رو، اون خدا بیامرز که مدیر ما بود داره میبینم، پیرن سفید، کراوات، کچنوار توی روستا، کفشش برق میزن. به این آدم رو دوشتن میده و حس میکردم که دوست دارم جای اون باشم. من مدیر شدن رو اصلا از بچگی از اون آدم یاد گرفتم. من تمام عمرم که کار کردم مدیر بودم. یعنی اولین روزی که کارم رو شروع کردم برای خودم در سن 23-24 سالگی، یک طبقه بالا یک مسجد رو،
یک اتاق،
یه اتاق رو اجاره کردم، مدیر بودم.
من نوشتم.
بله.
خیلی مهم.
و این دوران کودکیه برای خیلی از ما اتفاق میفته، ولی چشمون باز نیست. اگه چشمون باز باشه میتونیم هر لحظه درس بگیریم، هر لحظه از هر کسی درس بگیریم. چرا فکر میکنیم ما کتاب بخونیم یاد بگیریم؟ چرا فکر میکنیم؟ من از سفر کردن یاد گرفتم، از ملاقات با آدم ها یاد گرفتم.
یه پلن هم داری تمام سالی هم 4 تا 6 تا سفر
بدون استثناء حداقل سالی 4 تا سفر خارجی رو رفتم، به جز این شرایط که الان شرایط کرونا هست. و قصدم این است که بعد از این سفر دیگه بکنمش سالی 6 بار. و سفرها برای من بعضی مدرک تحصیلی ارزش داره، یعنی 15 روز که میرم، 20 روز که میرم دنیایی یاد میگیرم.
برگردیم از عقب که این موضوع رو دوستان از دست ندن. شما خیلی شکست نداشتید تو زندگیتون، که مثلا خیلی از دوستان صحبت میکنیم مثلا آقای بابک بختیاری میگن از یک شکست شروع شد راهشون، ولی شما اون شکست رو نداشتید. میگید کلیدش خیلی ساده است، من همه چیز رو مکتوب نوشتم. و اون داستان اولین جایی که گرفتید که در واقع نیم اتاق و بالای یک مسجد، اون رو هم اگر بگید، چون بعدا همون هم میخواستن ازتون بگیرن، ولی
ببینید من خیلی آدم قانونمند و منضبط و قرارمداریم، یعنی با هر کسی هر کاری میکنم می نویسم، مکتوب میکنم. از شاید دوران دبیرستان اینجوری بودم. من از دوران دبیرستان دفترچه پسنداز داشتم و پول پسنداز میکردم و می نوشتم از اینها بود. اینو هیچکی به من نگفته بود، خودم حساب کتاب بلد بودم. اصلا افتخارم از اینکه اینجا هستم این نیست که من به دلیل شکست هایی که خوردم اینجا هستم، اصلا این افتخار نیست برم. من به دلیل مشاوره هایی که گرفتم، آموزش هایی که دیدم، تجربه هایی که کسب کردم، هیچ تجربه ناموفقی نداشتم بلان اینجا. اون کسی که میگه من به دلیل شکستام اینجا هستم، میگم شکست نخوردی خیلی بالا داره. میگم به پروفسور حسابی گفتن که شما در دوران مدرسه تنبیه شدی؟ و بله، یه بار یک سیدی خوردم از معلمم که اون سیدی باعث شد من پروفسور حسابی بشم، باعث شد من حسابی بشم، الان بشم. گفتن جناب پروفسور پس شما تنبیه رو تایید میکنی؟ گفت نه، اگر اون سیدی رو نخورده بودم من بیشتر از این الان بالاتر از این. اون کسی که میگه من به دلیل شکست هام اینجا هستم، من میگم اگه شکست نخورده بودی بالاتر از این، خیلی جلوتر. چی کار باید بکنیم؟ بیاییم کارامون رو ثبت کنیم، روابطمون رو ثبت کنیم. من با ده ها نفر شریکم، شریک دارم بیش از 20 ساله، بیش از 20 سال. هیچ وقت سرم کلا نرفته. من هیچ وقت سرم کلا نرفته. بعضی وقت مثلا خانواده من دوستان نگو سرت کلا میره. میگم اتفاقا میگم که حواسم جمع باشه، چون من امروز به آقای فرهاد گفتم سرم کلاه نرفته، فردا اون قرارداد رو محکم ببندم، نکنه سرم کلاه بره. اینو میگم که پاش بیستم. رفتیم اون اتاق رو تو مسجد بگیریم، گفتم مال تو بیا کار کن.
هیچ شرایطی هم نداشتید؟ دنبال این بودید که مجوز آموزشگاه داشته باشید، ولی نه مدرکش رو داشتید هنوز، نه سنش رو داشتید، نه متأهل هم موقع باید میشدید؟
باید میشدید. ببین من موقعی که تصمیم بدم آموزشگاه بزنم 23 سالم بود و مجوز به 30 ساله ها میدادن، لیسانسه باید باشه، متأهل باشه. من نه 30 سالم بود نه لیسانس، دانشجوی کاردانی مکانیک بودم و نه 30 سال، متأهل، مدرکش کدومش رو نداشتم. هر جایی میرفتم تقاضا
میدیدم،
اصلا خوابشو میدیدم.
جالبه با افرادی مثل اون سطح هم میدیدید؟ یعنی تو سیمین من فکر میکنم با مدیرش در ارتباط.
من میرفتم از دم در اتاق مرحوم هرمز انصاری رد میشدم، نگاه میکردم، میگفتم من باید یه روزی آموزشگاه بزنم. تو شکوه میرفتم دکتر شکوه خدا بیامرز رو میدیدم، یعنی آدمای تاپ این صنف رو میدیدم و میگفتم من باید مثل اینا بشم. همه من میخندیدم. اون موقع درآمدم خوب شده بود. از 8 صبح تا 8 شب کلاس میگرفتم، تدریس میکردم، آموزشگاهی به نام، آموزشگاه خوب. و تو فکر میدم که آموزشگاه بزنم. دوستانم همه میگفتم.
شهرستانم قبول شدید و مجبور این فاصله رو بکنم بین کلاس های دانشگاهتونم؟
نه نه نه، همین شهر ری بودم.
شهر ری بود.
کاردانی رو من تقریبا میتونم بگم که خدا انشالله که از من میگذره، من 20% زمانی که باید یه نفر بره سر کلاس رفتم، 80% رو
یعنی نمرات خیلی بالا نیست برای علاقه بیاد.
11.65 من فوق دیپلم گرفتم و فقط پاس کردم.
میدونم
فقط پاس
کردم
و
ولی 25 سال بعد همیشه دانشجو بودید، دکترای مدیریتتون رو گرفتید.
من کاردانی مکانیک گرفتم، کاردانی کارشناسی امتحان زبان رو زدم 98%، رفتم مهندسی مکانیک، دیدم اصلا علاقه ندارم، دیگه مجبور شدم.
ولی 3 سالی هم با همین مدرک باز که تونستید کار کنید؟
بله، توی شرکت سایپا رفتم مشغول شدم و بعد که اومدم دیگه از شرکت سایپا بیرون،
خانمتون نمیدونست؟
بله. این مسجد رو اجاره کردم، شروع کردم تراکت پخش کردن شبا، بعد از ظهر میومدم میشستم ثبت نام میکردم، گفتم بخوام از شرکت سایپا استعفا بدم، همه گفتن نه و به هیچکی نگفتم، استعفا دادم و شروع کردم تو آموزشگاه، تو اون به اصطلاح مسجد کار کردم، استارت کارم رو زدم. من امروز میخوام به کسی که آرزوهای بزرگ دارن بگم ببین اونایی که به جای بزرگ رسیدن از کجا شروع کرد؟ لطفاً 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 کسی خودش رو با امروز آدم بزرگا مقایسه نکنه. اگه یه جوون 24 ساله میخواد کسب و کار را بندازه، نیاد با علی شاه‌حسینی که امروز 300 نفر پرسنل داره خودش رو مقایسه کنه. بیاد ببین علی شاه‌حسینی 24 سالش بود چه کاری کرده؟
دقیقاً.
از کجا شروع کرده؟ اون از اونجا شروع کرده با 30 دانش آموز، با این 30 دانش آموز انقدر قشنگ کار کرده، اینا هر کدوم رفتن 3 4 نفر دیگر رو آوردن، بعد کار روش پیدا کرده، یه جای دیگر رو اجاره کردیم، بعد از یه نفر مجوز اجاره کردیم. ببین تو کار که بیفتی دیگه مسیر رو میری.
به شرطی که ساختمان یه موقع بکنم میدون خراسان.
تو میدون خراسان. به شرطی که عاشق باشی. ببین من اصلا نمیخواستم پولدار بشم. اصلا تو فکر پولدار شد. یعنی شما تو آرزوهای من اگه یه پرده باز بشه ذهن من ببینی هیچ موقع نمیدید که بخواستم پولدار بشم، ویلا یا آنچنانی، خونی یا آنچنانی، اصلا نه.
ولی هست خدا شکر.
الان اگرم هست من کاری ندارم باش. من هنوزم همون عشقه. ببین من احساسم اینه که مثلا میگم مصاحبه من و شما رو 5 نفر بخونن یه نفر تغییر کنه بسه. تغییر کنه. این روندی که میخوام بگم تو کسب و کار پیش میاد اگه متمرکز
باشی، جاه طلبی رو داشتی. بله. من یادمه که شما فکر میکنم توی دوران همون دبستانتون همیشه می‌خواستید مبصر باشید، نمیشد چون جثتون کوچیک‌تر بود. ولی سال دوم بالاخره موفق شد. اینقدر خودتون رو نشون دادید که حالا یه اردوتوری بود که حالا حاکم مثلا اون موقع اون منطقه اون زمان میومد و شما به عنوان نماینده از کلاستون بود.
اینجا شو هست کنید محمد رضا شاه یک بار اومد گرمسار. اون یک باری که اومد سال 55 وقتی اومد یه عروسات گفتن از هر مدرسه یه نفر بیاد، از هر مدرسه، دبستان، راهنمای دبستان. از 3 ماه قبل به ما اعلام کردن میخواییم یه نفر نامه دیدن. من خوابی نمیدم که من باید باشم. گفتم که از 5 انتخاب میشم، ما کلاس 3 بود و من انتخاب شدم. و اینا همهش آدم رو میسازا. ببین یه بچه 10 ساله از توی روستا هفته یه بار میاد تو شهر تمرین میکنه که کلاه بپوشه، لباس بپوشه، سرود بخونه، احترام بذاره. 5-6 هفته این مسیر رو منو میوردن، یه ماشین میومد منو میبرد و میوردن. چه عزت نفسی به آدم میده، چه اعتماد به نفسی به آدم میده. من میخوام بگم به بچه خودتون فرصت ها رو بدید، نگید که میدوزنش، بهش تجاوز میکنن، میخورنش، کلیهش رو میفروشن. آقا بذار ببرم دیگه. یا کلیهش رو میفروشن یا میره آدم میشه، چیزی میشه دیگه. پدر مادر من این فرصتها رو به من میدادن. یعنی که نه، نه رو نداشت. برو، برو. اصلا یه دفعه نمیگن نه. من میخوام نگم برو. من میخوام برو. و اون همون پروسه‌ای که من میخواستم برم مثلا توی اون اردویی که حالا یه جای مجلل درست کردن، فرش کرده بودن، فرش های دست باف که ما ردیف ایستاده بودیم، شاه و فرح اومدن مثلا در فاصله 20-30 سانتی شاه رو آدم میبینه، این آدم چی تو مخش کاشته میشه، چه بزر بودن. حالا دیگه میخوا شاه بشه. بچگانه بوده ولی حالا دیگه میگم میخوام شاه بشه. حالا ما میگم شاه خوب بود، دارم تفکر یه بچه رو میگم
رشدتون
که چقدر خوب آدم بزرگان. من امروز به
بزرگان رو
میگم برو آدم بزرگای صنف خودتو ببین، با آدم درشتانش از تو برخواست کن. میخوای مشورت بگیری برای یه معامله 2 میلیاردی، نرو با بابات مشورت کن که حقوقش 4 میلیون تومنه. باباست، عزیز دل، خوبه، ولی بهش میگی بابا میخوام 2 میلیون. بابا جان بیا اصلا حقوقا میدم بتون. برو با یه آدمی ما مشورت کن که معامله 20 میلیاردی انجام بده، تو 2 میلیاردی برو انجام بده. ما اشکالمون اینه، میریم با آدم کوچیکای دوروبر خودمون، مثلا آدم در دسترس خودمون مشورت، دایی، عمو، خاله، عمه، برادر، خواهر، پدر، مادر، با اینا مشورت میکنیم. اینا دو تا اتفاق میفته. یک، خودشون احتمالاً اونقدر بزرگ نیستن. بزرگ از واسه تجربه میگم، بزرگ ذاتشون بزرگه، عالیه. تجربهشون زیاد نیست، پولشون زیاد نیست، تخصصشون بالا نیست. این یکی. دوم اینکه پدر و مادر همیشه ما رو همون نوزادی میبینن که نمیتونست خودش رو کنترل کنه.
دکتر شاه حسینی نمیبینه.
اصلا دکتر نمیبینه. علی میبینه. بنابراین لطفاً با کسایی که شما رو از کودکی میشناسن مشورت نکنید. آقا من اینو محکم دارم میگم، میگه دیدم برو با یه آدمی که حالا تو رو میشناسه، بزرگی تو رو دیده، قدرت تو رو اسمه، با اون مشورت میگه برو تو میتونی، تو این کار رو. ما مشکل جوونامون اینه که مثلا طرف با 4-5 تا جوون رفیقه، 5 سال با هم رفیقم، میگم چی شدید؟ شما که 5 سال با هم رفیقید به جایی نرسید، 50 سال دیگه هم رفیق باشید به جایی نرسید. با آدم هایی نشسته برخواست کنید که به جایی نرسید. حالا به جایی رسیدن ما حال خوبه، رفتار خوبه، شخصیت خوبه، تفکر خوبه، همه اینا هست، حتما پول نیست. ببینید ما وقتی صحبت از موفقیت میکنیم، توفیقه، فوقه، برتریه، بالاتریه. من میگم نسبت به رفقای خودت، نسبت به دوستان خودت، نسبت به همقطاران و همسالان خودت پولدارتر باش، باسوادتر باش، ارتباط قویتر داشته باش، دوستان بیشتر داشته باش، تجربه بیشتر کسب کن، مهارت بیشتری داشته باش، تخصص بیشتری بگیر، بیشتر کتاب بخون، تر این ترا داشته باش. اگر این کار رو انجام بدیم اصلا در خود احساس بزرگی میکنیم. اصلا اشکال نداره آدم جاه طلب باشه، اصلا اشکال نداره آدم بخواد رئیسی مجموعه باشه. شوخی نیست رئیس بودن، شوخی نیست 300 نفر آدم رو توی این بحران حقوق بدی و تو 2 سال کرونا 1 نفر اخراجی نداشته باشی، تازه 5-6 نفر هم جدید استخدام بکنی. من تجربیاتم مثلا من داشتم یه پادکست هایی هست توی یکی از این اپلیکیشن ها تولید میشه، با 30 نفر کارآفرین مصاحبه کرده بود. این 30 نفر بدون استثنا همشون 3 یا 5 مورد شکست داشتن در حد شخم زدن ها. این مثلا رفته دفتر واردات صادرات زده، رفته تو اربیل، یه روز پشت دفتر واردات صادرات حراج گذاشته، همه رو فروخته، جمع کرده، اومده رفته تولیدی زده. خب این آدم داره ضرر میزنه به جامعه،
به خودش، به جامعه،
مثلا خودش که هیچ، داغون کرده خودشو. الان رسیدی به جایی که مثلا یه رستوران داره مثلا میگه من موفقم، این اصلا موفق نیست به نظرم. این صدمه ای که به جامعه و به خودش زده خیلی بیشتره. من یک اتاق رو بالای مسجد شروع کردم، الان کردمش 30 تا اتاق، یه ساختمون بزرگ مال خودم، سالهاست پایدار هست و این داره میچرخه و اینقدر سیستم داره که من گاهی اوقات 1 ماه اونجا نمیرم.
1% شما یه جمله‌ای دارید میگید که من به جای اینکه از 99% توان خودم استفاده کنم تو سیستم، از 1% 99 توان 99
آره هست. من این کار دارم انجام میدم، به جای اینکه 100% از توان خودم استفاده کنم، از 1% از توان 100 نفر. حالا من زرنگم، از 1% از توان 300 نفر دارم استفاده کنم، یعنی 300%. حالا اونا رو یه انگیزه بدی، یه پاداش بدی، یا آموزش بدی، 2 برابر بشه، ببین چی میشه، ببین پولاک میشه.
خیلی جالب، شما میگید شکست. دو تا پایه من میبینم الان صحبت همون. یکیش اینه که شما در واقع همیشه همه چیزو مکتوب کردید، از اون حتی اتاق، این شکستنش دلیل برای تو چالش نداشت، از همون اتاق میخواستم بیرون اتون کنم وقتی دیدن کارتون خوبه خودشون انجام، چون نوشته داشتی نتونستم. و مشاور خیلی نقشه و رنگی مثل که داره توی زندگی شما خودم.
من سال 80 یه مقاله داشتم سنگاپور، رفتم اونجا از مقالم دفاع بکنم و صحبت
بکنم. کمتر از 100 تا کار من هنوز داشت بیدوسی.
آره کمتر از 100 تا، بله. و رفتم اونجا با یه آدم های عاشق شدم که اون دفعه مثلا 10 روز میری اونجا برای یه مقاله، برای همش همه به دنبال اینن که همه روزا رو برم بگردم، بعد فقط اون ساعت مقاله خودشون باشه. من تمام مدت بودم با آدم‌ها ارتباط برقرار، با یک آدم پخته ای آشنا شدم که زمانها رو با هم میگذروندیم. یه فرد انگلیسی. و من خیلی اون موقع دنبال ایمیل زدن و کنترل کارم، چون اصلا تلفن سخت بود، همه چی سخت بود.
همه چی با ایمیل میخواستی کنترل
کنم. آره، میخواستم کنترل کنم. فرصت گیر میوردم میرفتم سراغ. چی کار میکنی؟ گفتم یه بیزنسی دارم. و گفت که چند نفر پرسنل داری؟ گفتم مثلا حدود 100 نفر. 100 نفر؟ چی گفت 100 نفر؟ که من گفتم که شما چند نفر داری؟ گفت بیش از 2000. ولی تمام روزی که اینجا هم گفتم مگه میشه؟ گفت تو بلد نیستی. میشه ولی تو بلد نیستی. گفتم چی کار کنم؟ من وصل شد به جایی که گفت یه دوره ای هستش که دانشگاه ما از انگلیس داره به سنگاپور برگزار می‌کنه، این دوره رو شرکت کنم. من که رفتم برای مقاله تصمیم گرفتم بمونم اون آموزش رو ببینم. تو اون آموزش فهمیدم که یک، تمام عمرت باید آموزش ببینی، باید یاد بگیری، تمام عمرت. یعنی الان من موبایلم یه دانشگاهه، ماشینم یه دانشگاهه. اصلا هم این نیست که یه ویسی رو پلی کنم رانندگی میکنم یا راننده داره رانندگی میکنه من با ویس گوش میدم. نه، ویس زمان گوش میدم که بتونم یادداشت کنم، بتونم نوت برداری کنم، بتونم اقدامک از توش در بیارم. اون آموزش ها باعث شد که من چند تا تصمیم بگیرم. یکی اینکه مادام یاد بگیرم، دوم اینکه کارم رو تفویض بکنم، سوم اینکه برای هر کاری مشاور بگیرم. من از سال 80 به بعد هیچ باختی، هیچ فیلی، هیچ از دست دادنی نداشتم به هیچ کدوم. به خاطر اینکه هر کاری میخوام بکنم مشورت میگیرم، به مشاورم میگم شما به من با دلیل بگو انجام بدم. من خیلی ملک معامله میکنم.
اولش بگم با نیم دون شد.
بله، عاشق ملکم، عاشق خرید و فروش و ساخت ملکم.
چه خونده بودی؟
آره، چون اینو شنیدم و بعد تحقیق کردم، دیدم تقریبا از 200 ثروتمند دنیا بیش از 98% تو ملک سرمایه گذاریده و دوست داشتم تو ملک سرمایه گذاری بود،
ولی پول نداشت.
پول نداشتم.
همسایتون
یه دوستی اومد گفت که میخوام یه جیبه سازیم میایی سرمه بودم. پول ندارم. گفت چقدر داری؟ گفتم ندارم. گفت نیم دوم میشه. گفتم باشه باید
اون زمان خیلی مطلب پایین کرد.
بله، گفت نیم دوم تو میتونی شریک بشه. با نیم دوم من شروع کردم. پروژه بعدی شد 1 دوم، پروژه بعدی شد 3 دوم، پروژه بعدیش دیگه خودم انجام دادم. من سالهاست تو کار ملک یه اکیپی دارم، کار ساخت و ساز انجام میدم. ملک آدم رو باهوش میکنه، چون مراقبی که سرت کلا نره، مراقبی که سندش درست باشه، مراقبی که چونه بزنی، چانه زنی انجام میدی، قرارداد مینویسی، محکم کاری میکنی. و یه مثال براتون بزنم، تو ملک اگر کار کنید همیشه ملک خودش افزایش پیدا میکنه. در طول تاریخ این بوده. امشب که رفتید خونه یکی از گلدوناتون رو بردارید، خالی کنید خاکش رو، بعد همون گل رو دوباره بگذارید، همون خاک رو بریزید، یعنی یه مش خاک زیاد میاد. یعنی بازی کردن با خاک و ملک
برکت خاصی
باعث میشه که سرمایه تو افزایش بده. و کمک کرد به من که کار آموزشم رو تقویت. ببین، آموزشگاه زبان و کار ملک، یه ماه از این افت میکنه که میره بالا، اما از این افت نمیکنه، ثابت میمونه، این میره بالا. اینا همدیگر رو ساپورت میکنه، کمک میکنه.
مزرعه رو چطور شروع کردی؟ تو همون سال رو فکر میکنی؟
نه، سال 96 بود. تصمیم گرفتم که دامداری بزنم و تو همون زادگاه خودم سپردم که اگه ملکی بود، اگه چیزی بود برام بخرم. دو سه روز بعدش زنگ زده بودن یه نفر از ملکش یه جا میخواه بپوشه. گفتیم باش، رفتیم گفتیم آقا یه جا چند؟ گفت اگه نقد بدی اینقدر، اگه چکی بدی اینقدر. گفتیم نقد. 96 اگه دقت کنید سرچ کنید فروردین 96 تا فروردین 97 ملک 4.5 برابر
شد. خدا رو شد.
یعنی من اگر 96 نخریده بودم دیگه سخت بود. نه میشد بخرم ولی نمیخریدم. اینقدر سرمایه نمیخواد بیارم بذارم. و ما 96 این کار رو انجام دادیم.
کناریش هم بکنم خریدیم.
و بعد اومدم گفتن آقا یکی دیگه ورثه‌ایه میخواد بخرید دیگه اونم خریدیم. و این اتفاق اینطوری برای من خوب
بود. کوچیک بود بعد بزرگ شد.
من اینو میخوام بگم. یه کار رو میخواد چیز کنید زخمیش کنید. کار رو زخمی بکنید. خیلی بشینی پلن بریزی پلن بریزی کمال گره باشی هیچ ما انجامش نمیدی. من اگه میخواستم مجوز بگیرم سنم 30 سال بشه متعهد بشم آموزشگاه بزنم هیچ به آموزشگاه نمیزنم. یعنی کارهای اون موقع کردم که الان خودم میشنم بشم.
ولی درستش مثل که همینه چون با هر کدوم از عزیزان که صحبت میکنم همین رویه.
من توصیه میکنم وصیت میکنم اصلا اینو میخوام بگم زیادی قانون مدار نباشید. قانون شکن نباشید. قانون مدار بودنه اصلا خود بعضی خود قانون گذارن میگن آقا گفتیم تو نمیخوای انجام بدی. زیادی اگر کمالگرا باشیم قانون مدار باشیم هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم.
اون تو کارهای دیگه هم همین کمالگرایی خیلی زیاد باعث میشه
تو همه چیز. ببین من و شما اگه میخواستیم توی مسیر گفتم سناریو ننویسیم تو ها کجا شروع کنیم کجا بریم چی کار بکنیم میشینیم با هم گپ میزنیم بعد شما از توش میدید چه چیزایی در
استاد دیگه ای هم همین مطلب رو در مورد کمالگرایی خیلی حتی توی یک کار کوچیک مثل تولید محتوا یا حتی آموزش کمالگرایی زیاد باعث میشه هیچ وقت انجامش نده.
کاملا درسته. اگر ما به این نقطه برسیم که میخوایم یک کار رو انجام بدیم و من اسمش رو گذارم اقدامک، یک اقدام کوچیک انجام بدیم. بعد مثلا میگم شما میخوایی توی یک کشوری سرمایه گذاریم. اتفاق برای خود من افتاد. من یه شب این اتفاق افتاد داشتم کتابی میخوندم سرمایه گذاری برونمرزی داشتم صحبت میکردم. گفتم که حالا کتاب رو نگه داشتم گوشیم رو در آوردم به 9 تا دوستم که در 9 کشور هستم پیام دادم. به 9 نفر پیام دادم.
در چه مورد؟
در موردی که میخوام تو اون کشور به این مضمونش بود. یه پیام نوشتم سلام خوبی عزیز جان میخوام تو اون کشور سرمایه گذاری بکنم یه سری راه نمایی کنن و یه سری راه کار بده یه سری ایده بده که چیکار بکنم. مثلا دبی بود، ترکیه بود، یونان بود، گرجستان بود، آلمان بود، کانادا بود. این دوستان پیام دادم. دو تاشون بعد از مثلا 3 دقیقه پیام جواب دادن. این 9 نفری که من پیام دادم 2 تاشون جواب دادن. 3 تاشون بعد از 1 هفته اصلا سین کردن پیام من. 2-3 تاشون گفتن الان شرایط مساعد نیست تو این کشور. بهتر این کارو نکنم. اگر من اون شب به این 9 نفر پیام نداده بودم الان نمیتونستم این سرمایه‌گذاری برون مرزش باشم.
سلام.
با اون آدم ها رفتیم جلو با یکیشون به نتیجه رسیدیم رفتیم سرمایه‌گذاری رو انجام دادیم. چی میخوام بگم؟ این چیزی به ذهنتون میاد همونجا وایسی به یکی پیام بده بعد تو یادت میره اون یادش نمیره اون بعد از یه هفته زنگ میزنه چی شد واسه سرمایه‌گذاری
زخم کردن کار
ببین اون یادت میندازه. پس یار کمکی بگیرید. یار کمکی گرفتن اینه که آدمای با انگیزه به شما انگیزه میده. نگید حالا ان شاءالله سر میگم. همونجا اقدامک یعنی اقدام کوچک. یک اکشن انجام بده. یک اکشن میتونی پیامک باشه. یک چیزی باشه که بعداً اون آدمه پیگیری بکنه.
اصلا شما الان تقریبا میشه گفت که تو کسب و کارهاتون نقش زیادی ندارید. یعنی به واسطه مشاوره گرفتن و استفاده از توان بقیه تقریبا سیستم خودکار میگردی. یه جا میگید که دلیلی که ما برند مثلا 200 ساله نداریم اینه که ما این کار رو نمی کنیم. یه اونر صاحب کسب و کار که مثلا فوت می کنه احتمالی که اون کسب و کارم از بین بره هست چون سیستم سازی اتفاق نیفتاده. این برای من خیلی جالبه. ولی یک کسب و کار هست که الان وابسته به خودتونه. یه دوره‌ای رو مثل اینکه برگزار
من یه آکادمی مدیران 5 ستاره دارم که متأسفانه بستگی به خودم داره. یعنی حتی تلاش کردیم که مثلا جایگزین بیاریم، نخواستم. یه جایی هست که فقط تو میتونی انجام بدی. یعنی بعضی جاها رو، بعضی کارا رو شخصیه. شما سخنرانی دعوتت میکنن، نمیتونی جانشین بربدی کنی کسی رو بفرستی. مثلا الان من قراره یه جایی برم سخنرانی کنم، اون تاریخ رو نمیتونم برم. 5 نفر معرفی کردم. این عزیزان رفتن با این 5 نفر چک کردن، کنترل کردن، پیجشون رو دیدن، بررسی کردن، دوباره زنگ زدن آقا ما میخواییم مثلا همایش مطالب شده بس.
نه منظورم این نیست که چرا این اتفاق افتاده، این که مشخصه نیاز به پرت هست تا کوچ انجام بشه. خواستم این توضیح در باره اون هم بده چون این مطلب نوشته میشه.
بله ما آکادمی مدیران 5 ستارمون من سالها سخنرانی میکردم و آموزش میدادم. سال 86 اومدم تصمیم گرفتم، دیدم ما مشاورهایی میدادم به سازمان ها میدم.
دانشگاه شریف یا دانشگاه تهران بودید اگه اشتباه نکنم؟
دانشگاه شریف.
بله.
مشاورهایی که میدادم میدم این مدیر حالش نیست. من دارم میگم دستور عملو میگم، مثلا چون خودم مدیرم میگم مدیر حالش نیست، اصلا مدیر متوجه نمیشه. همه چیز تو قشنگ داره پیش میره ولی باز این جلوشو میگیره. میرفتم کارشناسا رو آموزش میدیم آقا برو مدیرمون بگو. میرفتم کارمندا رو آموزش میدیم، گفتم پس بیا مدیرا رو من آموزش بدم. اومدم آکادمی مدیران 5 ستاره گذاشتم اسمش رو و شروع کردم مدیرا رو آموزش دادم و چقدر عالی بود. اولین دوره 5 نفر جذب کردم. 5 تا مدیر که اون موقع 5 تا خودشون 220 نفر پرسنل داشتن. با اینا 1 سال من همراه بودم. آموزش اون موقع هفته 1 بار داشتیم 2-3 ساعت و بعد ارتباط مستقیم داشتیم، میرفتم محل کارشون رو میدیدم و اونو پرورشش دادیم. 61 دوره تا بال برگزار کرد. فقط هم مدیران و صاحبان کسب و کار. مثلا من دوره‌ای داشتم که حدود 25 نفر تو اون دوره بودن، بیشتر از 30 نفرم جذب نمی‌کنم برای دوره. هر دوره چون خودم مستقیم با آدم‌ها در ارتباط بودم. حدود 25 نفر 3700 نفر پرسنل داشتم. یعنی من 25 نفر آموزش نمی‌دادم. 3700 نفر داشتم آموزش. الان خروجیش اینه که خیلی از اون مدیرها الان به جایگاه خیلی بالایی رسیدن. و اون آموزش ها باعث شده که کاراشون تفویض کنن، توسعه بدن، رشد بدن. و اتفاق جالب اینجاست که من و شما همیشه از معلمامون وضعمون بهتره دیگه. و آکادمی مدیران 5 ستاره خوبیش اینه که مدیران 5 ستاره از من دارن صحبت میگیرن و این عالیه و این باعث افتخاره.
شما یک دیده حالا خیرانه چه تصمیه کمک های اجتماعی چه تو زمین آموزش حالا این هم دارید توصیه هایی که تو این زمین راهی میکنید؟
من از 10 سال پیش حدوداً از 10 سال پیش معجزه عدد 1 رو شروع کردم. خیلی هم نمیخوام گستردش کنم. سالی 1 زندانی رو آزاد میکنم به سهم خدا. سالی 1 کودک رو سرپرستیش رو گفته میگیرم. از این 1 ها مثلا سالی 1 زوج رو برای ازدواجش کمک میکنم بدون سر و صدا. ولی حدود 1 سال پیش دارو میگم چون خیلی اتفاق افتاده که گفتم جایی بعد مثلا شما گفتی چرا من این کار رو نکنم رفته این کار رو کرده. اینکه این خوبیه رو دیگه دارم حالا میگم. حالا اگر میخواد چی میشه؟ ریا؟
نه
بذار بشه.
نه
اصلا بشه ریا بشه. خواستم ریا بشه. به دل من بستگی داره دیگه. حالا اگه قرار بشه من اصلا بذار همه برن ریا کنم.
کاش اینطور.
آقا بذار همه برن ریا کنم. بچه زربسته قبول کنم. برن ریا کنن زندانی آزاد کنن. برن ریا کنن جهیزیه تایید. خودکن اینطوری ریا بشه. و خیلی از کارهای عامیانه که مردم انجام میدن من انجام نمیدم. مثلا من شاید شما اصلا نبینی که به یک کسی که میاد تک دیگری میکنه کمک کنه. حتی که اوقات مثلا کسانی که همراه من اصلا میاد اما با یه 1000 تومن بهش بده
اینجه هستیم بود بگم برو کار کن.
اصلا کاری ندارم من چون مثلا نمیدونم اون واقعا گدا هست یا نیست ندار هست یا نیست. ولی اگه بیاره مثلا یه مدت من جوراب و لیف میفروختم اینا سر چهارراه ها من توی ماشینم یه عالمه جوراب و لیف میخریدم میگفتم داری چیزی میفروشم ازش میخرم ولی اینکه بخوام چیزی بهش کمک کنم و کمک نمی کنم کمک هم اصولی انجام
با یک فاصله
و اطمینان اطمینانی که این به مقصد میرسه به نتیجه میرسه.
آموزش آنلاین رو الان به چه شکل میبینید؟
ببین انقریب دنیا به اون سمت پیش خواهد رفت. یعنی ما تو جامعه همون یه ذره مقاومت داریم ولی مقاومت شکسته میشه. اونایی که میترسن اونایی که مراقب هستن از گردونه هست میشه.
ما الان خیلی از میونه کلامتون شکر پرسن چون میدونم بحثای آینده پژوهی هم علاقه دارید و حالا روندهای نو کریپتوکارنسی حتی دولت الکترونیک در آینده و چیزهایی از این زمینه رو هم علاقه مند هست.
ببینید ما تو جامعهمون مقاومت داریم و این مقاومت های روزی در حد یک انقلاب شکسته میشه. انقلاب مثلا دنیای آنلاین تو جامعه ما شکل خواهد گرفت و خوشا به حال اون کسایی که خودشون دارن به استقبال این میرن. من به همه افراد توصیه میکنم که جهانی فکر کنم منطقهی فکر نکنم نگید اینجا ایرانه نه به زودی زود دنیا بدون مرز خواهد شد الان شده ها ولی مرزهای فیزیکی برداشته میشه و اون موقع کسانی برنده هستن که میتونن در دنیای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشن. کسانی که یه زبان جهانی بلدن، زبان چینی یا انگلیسی بلدن، کسانی که میتونن با دنیای دیجیتال کار کنن، کسانی که به دیجیتال مارکتینگ احترام میگذارن و سر تعظیم رو میگذارن.
میدونم که تو کریپتوکارنسی هم علاقه دارید و حالا یه چیز هم کردید، آیا میخواییم در اون زمینه هم توصیه بود؟
من خودم تو اون زمینه اصلا ورود نمیکنم. ولی کسانی که تو این زمینه فعالیت میکنن رو اولا تشویق میکنم. مثلا میگم من تو ارز دیجیتال چیزی خبر ندارم ولی برای ارز دیجیتال سرمایه گذاری دارم، سرمایه گذاری کلانم دارم، دو تا جوان دارم کار. دو تا جوان اومدن گفتم که ما چطوری کار کنیم؟ گفتم که اولا به شما کورسان میدم، دوم شما رو استخدام میکنم، بیمه میکنم.
کارآفرینی
یه دفترم هست، بیاید بشینید تو این دفتر، شما صبح تا غروب ور برید خرید و فروش کنید، ریسک کنید، اینقدر حد ریسک دارید و مثلا تا 30% حد ریسک برای شما داشتن، اگه سود بردید اینقدر برای خود و اونا دارن سود میبرن، هم سود میبرن هم سود میرسن.
چقدر بچه
و اطمینان هم دارم که استخدامم مثلا جوان 20 ساله الان 1 سال و نیم سابقه کار سابق بیمه داره، دانشجو هم هست داره پولم داره.
فکر میکردم شما چطوری این همه آدم مدیریت میکنه؟ بعد یه جایی توی کلامتون دیدم میگید که من مثلا کسایی رو میگیرم، حالا میدونم که وقت زیاد شاید پدشت داشت، کسایی رو میگم که از خودم قوی‌تر، مثلا مشاور برای حالا بحث مالی دارم، بحث سرمایه گذاری دارم، چیزهایی از این دست دارم. این آیا کلیدش همینه یا چیز دیگه ای هم؟
خود آدم هم محسنه. یعنی قبول کنید که برحال مجموعه که داره پیشرفته یه آدمی به نام علی شاوسنی هست که آمده دکتر مدیریت گرفته، آمده دنیا رو چرخیده، مدام خودش آپدیت میکنه، ارتباطات قوی داره، دوستان زیاد داره، شبکه دوستان قدرتمند داره و از همه مهمتر کسانی رو به کار گرفته که قویه. کارمند گزینی خیلی مهمه. و از همه مهمتر این که حالا این آدمه هیچ موقع قره نشده که من چون خودم مشاورم این مشاور رو نمیم. من روانشناسی خوندم ولی مشاور روانشناس دارم. من مارکتینگ خوندم ولی مشاور مارکتینگ دارم. من مشاور تبلیغات دارم. من دیگه انقدر ملک معامله کردم دیگه خودم هم اسم میدونم، ولی پای کوچکتری ملکی میخوام معامله کنم برم مشاور حقوقی با خودم میبرم که اون بشینه میگم آقا تو دقت، من هیچی نمیدونم، دخالت هم
یکی از دیگه از چیزایی که الان میخوام توصیه میکنیم ارتباطاته، حفظ ارتباطات خوب خودتون هم
ارتباطات نو و جدید و خوب. من میگم ارتباطاتتون رو با دوستانتون مدام آپدیت کنید. یعنی من امروز با یه جمع دیگه آشنا شدم، هفته پیش با یه جمع دیگه بود، هفته آینده یه جمع دیگه است. دوستان جدید به دایره دوستانتون اضافه کنی که نمونه فاسد بشه. دوستان خوب مثل آب زلال هم، ولی یه جا بمونی تو با همون دوستان چی میشه؟ فاسد میشه. فاسد شدن یعنی خراب بشه. وقتی پیشرفت نکنی یعنی درجاست، وقتی پیشرفت نکنی یعنی فاسد شد.
بخواید مثلا چند تا از این چیزهای کلیدیتون رو به ما بگید. میکنم یکیش ارتباطاته، یکیش مشاوره داشتن، یکیش نوشتن و سفت گرفتن اون کاری که میخواین انجام بدید هست، یکی کوچیک شروع کردن. من دوتام تایتل بندی کنم توی کتاب. مثلا
ارتباطات هست، مشاوره گرفتن هست، مکتوب کردن قرارداد هست، ریسک کردن هست، کمالگرا بودن هست.
ریسک رو خیلی همه میگن.
آره، یعنی با جرأت داشته باشیم ریسک رو انجام بدیم. کمالگرا بودن هست و همینی که خودت گفتید.
بسیار.
خب دوستان، به پایان این فرخ شو رسیدیم. من فرخ هستم از سایت ابراهیم‌نژاد.com و میتونید فرخ شو رو از سایت و یا حالا اپلیکیشن های پادگیر بگیرید. دوستتون دارم، موفق باشید.